درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند بر سر ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. دادگاه صدور حکم برای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ را به تعویق انداخت. محمد رضا خاتمی در پی ادعای تقلب در انتخابات 1388 تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند در مورد ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. وزیران خارجه این سه کشور که در بحران سوریه مواضع مختلفی دارند، روز سه‌شنبه در شهر ژنو با استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، دیدار کردند. دیمیستورا از ابتدای سال جاری می‌کوشید اعضای کمیته 150 نفره قانون اساسی سوریه را تعیین کند. او کمتر از دو هفته دیگر در پایان دوره 4 ساله‌اش از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه مخالفان او هر کدام فهرستی 50 نفره از افراد مورد نظرشان ارائه کردند. فهرست 50 نفره سوم شامل اعضای جامعه مدنی و افراد مستقل است که محل بحث بسیار میان ایران، روسیه و ترکیه بوده است. دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه صدور حکم برای جنرال مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ را به مدت 3 ماه به تعویق انداخت. اتهام مایکل فلین در این دادگاه دروغ گفتن او به FBI، پلیس فدرال در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در آمریکا است. مایکل فلین یک سال پیش اعتراف کرد که به ماموران FBI در مورد گفتگوهایش با سرگی کیسلیاک، سفیر وقت روسیه در واشنگتن، دروغ گفته است. قاضی دادگاه دو گزینه به مایکل فلین پیشنهاد کرد: صدور فوری حکم یا تعلیق آن تا زمانی که همکاریش با رابرت مالر، مسئول تحقیق در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را بیش از پیش ثابت کند. رابرت مالر از قاضی خواسته بود مایکل فلین را به خاطر همکاری با روند تحقیقات و همچنین به خاطر خدماتش در ارتش به زندان محکوم نکند. پیش از برگزاری این دادگاه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک توییت بار دیگر تاکید کرد که هیچ تبانی در دوران انتخابات رخ نداده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، به دلیل زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 1388 و ادعای تقلب 8 میلیونی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. آقای دولت آبادی محمد رضا خاتمی را متهم کرد که مدارکی دال بر صحت گفته‌های خود ارائه نداده است. محمد رضا خاتمی در آبان ماه گذشته در گفتگوی تصویری پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 را حاصل تقلب دانست و گفت که از افراد مطلع شنیده است که 8 میلیون رای در ستاد انتخاباتی کشوری به آرا اضافه شده است. آقای خاتمی به دنبال این مصاحبه در اواسط آذر ماه به دادسرا احضار شد و اکنون دادستان تهران از صدور قریب الوقوع کیفرخواست علیه او خبر می‌دهد. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ملی ایران وارد عمل شدند. وزیر اطلاعات همچنین مدعی شده است که این کشورها از برخی جریانها و گروههایی که او تروریستی نامیده به صورت نقدی، کالایی و آموزشی حمایت تمام عیار می کنند. آقای علوی در اظهارات خود به نام این کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست مستقیما اشاره ای نکرده است. جمهوری اسلامی مدعی است که سالانه تعداد زیادی حمله را که تروریستی مینامد خنثا می کند. در 2 سال اخیر ایران با 3 عملیات گسترده و مرگبار در تهران، اهواز و چابهار مواجه بوده است. سپاسگزاریم از توجهتان. اکنون دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر، توجه فرمایید.
و در صبحانه با خبر امروز ادامه بازداشت کارگران فولاد اهواز، بحث بر سر حضور نیروهای هشت شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش و نگاهی به نیم قرن کارنامه هنری بهرام دبیری نقاش و هنرمند. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. شمار کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز به 41 تن رسید. این کارگران از بیش از 40 روز پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان دست به تجمع زدند. به غیر از آنها شماری از بازنشستگان نیز روز سه‌شنبه مقابل مجلس دست به اعتراض زدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
تا این لحظه 41 نفر از این معترضان بازداشت شدند، کارگران فولاد اهواز. بنابر گزارش‌ها بازداشت کارگران معترض که از دوشنبه آغاز شده بود روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و بسیاری از آنها نیمه شب و با حمله ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. در ادامه این بازداشت‌ها روز سه‌شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر آزادی کارگران بازداشتی فولاد اهواز هستند گفت مشکلات کارگران نباید امنیتی شود. به گفته او کارگری که چند ماه حقوق نگرفته چاره‌ای به جز اعتراض ندارد. کارگران فولاد اهواز نزدیک به 40 روز است که در پی خواسته های صنفی دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند و اعتراض آنها تنها بخشی از اعتراضات در چند ماه گذشته است. این تجمع بازنشستگان در تهران است. آنها روز سه‌شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به فقر در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس از اعتراضات گسترده دی ماه سال گذشته و اعتصابات کامیونداران در ایران، موج جدید اعتصابات کارگری بیش از یک ماه پیش در نیشکر هفت تپه آغاز شد و به گروه ملی فولاد اهواز رسید. این اعتراضات همچنان با حمایت‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد شمار بازداشتی های کارگران معترض در فولاد اهواز به 41 تن رسید است. برای گفتگو درباره اعتراضات و چگونگی سرکوب آنها همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، نوع برخورد و سرکوب اعتراض کارگران فولاد اهواز رو چگونه تحلیل میکنید؟
به هر حال این خب سرکوب یک شباهت‌های کلی داره با شیوهی که کم و بیش در 4 دهه گذشته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی انجام داده. اما به طور خاص ما یک تفاوتی رو می‌بینیم، اون تأخیر چشمگیری بوده که در این برخورد امنیتی صورت گرفته. چون تقریبا 6 هفته از اعتراضات این گروه ادامه داشته، در جریان هست، گسترده هم بوده، فقط در برابر به اصطلاح کارخونه فولاد اهواز تحصیل نکردن، بلکه راهپیمایی‌های متعددی رو انجام دادن، به نماز جمعه رفتن، جلو استانداری متحسن شدن و همه اینها نشون میداد که به حال یا فکر میکردن که گذشت زمان باعث فرسایش این اعتراضات میشه یا مذاکرات و وعده وعیدهایی که مقامات استانداری و دولت میدن باعث میشه که کارگرها به سر کارشون برگردن، ولی این اتفاق نیفتاد و ما شاهد هستیم که یک دفعه منتها بعد از یک تأخیر چند هفته‌ای یک برخورد خیلی گسترده صورت گرفته. تعداد بازداشتی ها تا الان 41 نفر شده و ممکن هم از افزایش پیدا کنه. یکی از مقامات اطلاعات سپاه در جمع کارگران حضور پیدا کرده و گفته بازداشتی هایی که از بدنه کارگران میشن آزاد میشن. این حرف خب معنای اینا میده که اونها به هر حال برنامه‌ای رو در دست دارن یا طرحی رو دارن یا اینگونه تصور میکنن که نیروهای غیر از کارگرها در سازماندهی این اعتراضات حضور دارن و یا اینکه میخوان بیشتر چند نفر از اون نیروهایی که در سطح سازماندهی این کارگران فعال هستن، جزء رهبران یا هماهنگ کننده هستن، اونها رو نگه دارن و واسه کارگران عادی رو آزاد کنن.
خب شما اشاره کردین که بعد از چند هفته برخورد با معترضان شدید شد. آیا با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات دیماه ما شاهد شدیدتر شدن برخوردها هم از سوی حاکمیت در قبال اعتراضات این چنینی خواهیم بود؟
میشه این انتظار رو داشون دیما حساس است. از یک طرف خب سالگرد اعتراضات سراسری سال گذشته هست که اخیراً هم وزیر اطلاعات یک نوع هم هشدار داده، هم یک اطلاعی رو نمایندگان مجلس داده که اپوزیسیون خارج از کشور فعال‌تر از گذشته شده. اونها به حال حساس هستن که تقاضاهای فراخوان‌های خارج از کشور داده نشه. از سوی دیگه هم خب نوه دیماه سال 88 هم هست و اونها میخوان به هر صورت این رو دوباره براش بزرگاش بذارن و نشون بدن که اکثریت مردم با نظام هستن. حساسیت‌ها بیشتر میشه، ولی من فکر می‌کنم اون نگرانی از دستگاه حکومتی این هست که این فعالیت اعتراضات حالا کارگران اهواز باقی بمونه، گسترش پیدا بکنه با توجه به حال مشکلات اقتصادی که در بخش‌های مختلف جامعه ایران هست، کنش‌های مشابهی هم شکل بده.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
بهش می‌کنم من شما سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشین چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان جان دو دانش آموز دختر را گرفت. دلیل این حادثه استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن کلاس درس عنوان شده.
علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرش‌ها و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
در 20 سال گذشته بیشتر از 70 دانش آموز به دلیل وسایل گرمایشی نایمن در مدارس یا مصدوم شدن یا جان خود را از دست دادند. نازنین زاغری تبعی ایرانی بریتانیایی که به 5 سال حبس محکوم شده از دادستانی تهران درخواست آزادی مشروط کرد. محمود بهزادی راد وکیل خانم زاغری با اعلام این خبر گفت موکلش بیش از نیمی از 5 سال حبس خود را تحمل کرده و به همین دلیل مشمول مقررات آزادی مشروط می شود. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین سال 95 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران متهم شد. اتهام هایی که او و وکیلش پی در پی رد کردند. اما انتشار گسترده ویدیوی دشمنگویی محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی موضوع گزارش امروز هومن عسکری است. ببینیم و بشنویم.
انتشار ویدیوی دشمنگویی محمد باسط درازهی نماینده سراوان، سیب، سوران و زابلی در استان سیستان و بلوچستان به یک کارمند گمرک روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در همین روز اعلام شد که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از این نماینده به دلیل اتفاقاتی که موجب عصبانی شدن او شده عذرخواهی کرد. در همین حال یک نماینده مجلس هم از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر و حتی اخراج رئیس گمرک سخن گفته. اما اجازه بدید بخشی از همین ویدیوی جنجالی رو با هم ببینیم.
تو در پاس رو من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که.
نه حاضرم، درست طرف. حالا شماری از کاربران از برخورد شخصی که در این ویدیو کاپشن چرمی بر تن داره و با نماینده ناسزاگو برخورد میکنه دفاع کردن. از جمله زرس قاطع نوشته که به نظرم مملکت ما تظاهرات کاپشن چرمی ها لازم داره، اشاره‌ای به تظاهرات موسوم به جلیقه زرد ها در فرانسه. اما صفحه ضرب المثل های مشهور ایران در فیسبوک نوشته برخورد این کارمند جوان ستودنی است، هم تذکرش به نماینده و هم برخوردش با زیاده روی یک شهروند. شجاعت مردم در قبال بی اخلاقی و بی قانونی مسئولین دستاورد بزرگی است. در همین حال محمد باسط درازهی یک ویدیوی جدید منتشر کرده که در اون گفته ویدیوی جنجالی دستکاری شده، که البته به ظاهر نشونه ای از دستکاری گرافیکی در این ویدیو دیده نمیشه. علیرضا نوشته چرا باید یک نماینده که با رأی مردمش بر صندلی مجلس نشسته به جای عذرخواهی از آنها از مستمسک قومیت و مذهب برای توجیه رفتار به نوشته او مشمئز کننده خود استفاده کنه. او ادامه داده مملکتی که رهبرش مسئولیت افتضاحات عملکرد خود را قبول نمی کنه از نمایندهش انتظاری نیست. میلاد نوشته نماینده سراوان سعی کرده از حربه نخنما شده تحریک تعصبات قومی و مذهبی استفاده کنه و بگه به اهل سنت توهین شده. غافل از این که طبق اطلاعی که کسب کردم اتفاقا خود اون کارمند هم از برادران اهل سنت و اصلا توهینی نکرده. و در نهایت صادق اسدی نوشته تصور می‌کردم نماینده سراوان رو توبیخ کنند، این حداقل انتظار بود، اما استیضاح وزیر به خاطر مدارا و ادب کارمند گمرک و رفتار نماینده از عجایبی است که نشان می‌دهد افرادی که خود را حاکم یا قیم جامعه می‌دانند در مجلس غیر مردمی کم نیستند.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایشگاه 50 سال نقاشی با بهرام دبیری در گالری سهراب افتتاح شده. این نمایشگاه نگاهی است بر بخشی از نیم قرن کارنامه یکی از نقاشان پرکار و خلاق ایران، بهرام دبیری. آقای سرکوهی اگه موافق باشین ابتدا به زندگی بهرام دبیری و آثار ارائه شده در این نمایشگاه بپردازیم.
بهرام دبیری که یکی از خلاق‌ترین چهره‌های نقاشی معاصر ایران هست، در 1320 در شیراز متولد شد. دانشکده هنر زیبا درس خوند در پیش از انقلاب. استادانی مثل هانی براخاص، بهجت سعد، پرویز تناولی، روین پاکباز و دیگران پیش نزد اونا درس خوند. به طور کلی میشه آثارش رو به 4 دوره تقسیم کرد. یکی اون دوره اول که با رنگ‌های تند و اون کابوس‌های اون دوران رو تصویر می‌کرد، بیشتر تکیه بر طراحی بود، و البته دوره دوم که انقلاب هست که مضامین اجتماعی میاد وارد کاراش میشه و بیشتر یه سری نقاشی‌های بزرگ به سبک دیوار نگاری‌های مکزیک انجام میده و تجربه‌های نوعی رو هم به صورت انباشت می‌کنه. دوره سوم دوره ایست که طبیعت بیجان، مضامین اساطیری، تجربه با تمام مواد مختلف میاد و به خصوص تأثیر می‌گیره از نقاشی مانوی، یا در واقع نقاشی مکتب شیراز که می‌دونید در قرن هفتم هجری قمری یک مکتب نقاشی در شیراز بود که مکتبی بسیار پربار هست. ماتیس هم از او تأثیر گرفته و در جمله دبیری در ترکیب خورشید و زن و همچنین فیگورهایی مثل خروس، نماد روشنی، آدم و حوا و غیره، و استفاده از الگوهای کهن اما معاصر کردن اونها برای یافتن زبان معاصر در این دوره هستش. و دوره چهارم دورانی است که میتونیم بگیم جستجوهای تازه دبیری هستش در شیوه های مختلف، از جمله مثلا در هنر کاربردی. و حالا در این نمایشگاه که اشاره کردی، نمایشگاهی است که هم یک مروری میشه بر دوره‌های مختلف آثار دبیری و در این حال آثار تازه‌ای هم از او هستش که میتونیم بگیم دیجیتال آرت هستند، یعنی کار با نرم افزارهایی که در آیپد هستش، که آثاری است که به نوعی میشه شاید گفت بداهه سرهایی هستند که در این حال اون نگاه ژرف و قدرت تکنیکی دبیری رو نشون میدن.
خب در مورد شاخصه های تمایز آثار بهرام دبیری هم برامون میگین از گذشته، از نیم قرن گذشته تا اکنون.
بله، شاید مهمترین شاخصه آثار رو بتونیم بگیم که دیالکتیک در آثار او تجسد هنری پیدا میکنه، در قالب فرم هنری در میاد، یعنی تقابل ها و تضاد هایی که همدیگر رو به پرسش میطلبند، اندام های موزون و محکم ولی گاهی شکسته، طراحی های سریع و محکم و مطمئن با طراحی های سریع و مطمئن خلق شدند. در واقع فرم‌های هنری به شکل انسانی در میان در آثار او و انسان به فرم هنری برکشیده میشه. فیگورهای اسطوره‌ای در آثار او هستند اما این اسطوره‌ها معاصر میشن، یعنی تضاد بین اسطوره و عصر ما میاد و در واقع ما با حیرت روبرو میشیم با اینکه آیا ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت کنونی قرار میگیریم. زیبایی و عشق در آثار او ستایش میشن و در عین حال میدونیم که اینا از دست آثار نشون میده که اینا از دست رفته هستند. ریتم ملایم خطهای شکل‌ساز و نقش‌های تزئینی یک ترکیب بندی از سکون و آرامش به وجود میاره و در عین حال نوعی حرکت خلق میکنه که ما مخاطب نمیتونه استاد چشماشو برگیره از این حرکت. در واقع زندگی معاصر ما یک لحظه متوقف میشه تا دبیری یک پرسشی رو در آثارش مطرح کنه درباره هستی. همه چیز در آثار او در مرز شک و یقین هستند و مخاطب مدام با چالش روبرو میشه. خب یاد بخشی مجدد به فرم‌های گذشته و ترکیبش با فرم‌های آینده، او میکوشه با این کار فهم جدیدی از هستی و ارتباط آدمی با هستی به دست بده. در این حال میتونیم بگیم که زن یکی از شاخص‌های مهمه آثار او هست. در واقع زن در تابلوهای او نوعی تغزل هست، ما با نوعی غزل سرایی روبرو میشیم، محوریت زن محور بوم نقاشی میشه و تمام اشیاء و پرندگان بر گرد او معنا پیدا میکنن. ستایش زن چون ستایش آفرینندگی، زایش و عشق و محبت و انسانیت.
آقای سرگاهی ممنون که امروز هم با ما همراه بودین در صفحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما از سال گذشته و پس از اعلام پیروزی بر گروه حکومت اسلامی موسوم داعش در عراق، مسئله ادامه حضور نیروهای هشت و شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف این گروه مطرح شده. هشت و شعبی ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه عراقی است که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ادامه حضور نیروهای این ائتلاف در مناطق آزاد شده از تصرف داعش موافقان و مخالفانی دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
موسل دومین شهر بزرگ عراق، شهری که سال گذشته آزادیش از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام شد. اینجا سال گذشته حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق آزادی موسل را از تصرف داعش اعلام کرد، اعلامی که پس از نبردهای سنگین محقق شد. در این نبردها نیروهای هشت و شعبی عراق هم حضور داشتند. ائتلافی که از گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران تشکیل شده. از آن هنگام تا کنون هر از چندگاهی بحث‌هایی درباره ادامه حضور نیروهای هشت و شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش و در رأس آنها موسل مطرح می‌شود. به ویژه اینکه اکثر ساکنان این مناطق سنی مذهب هستند. هر از چندگاهی هم تجمع‌هایی از سوی هواداران هشت و شعبی برگزار می‌شود، کسانی که مخالف خروج نیروهای این ائتلاف از مناطقشان هستند. حسین رمضان حسن از فرماندهان هشت و شعبی درباره این تجمع‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ای قوه من الموصل لان الامن والامان استقر نسبیا فی الموصل، ولكن اذا خرج
نیروهای هشت و شعبی موفق شدند امنیت را به طور نسبی به موصل بازگردانند. چنانچه هشت و شعبی از این منطقه خارج بشه، داعشی‌ها و تروریست‌ها باز می‌گردند و وضعیت بدتر میشه. موصلی‌ها هم مخالف خروج هشت و شعبی از منطقه اند.
در مقابل مخالفان ادامه حضور هشت و شعبی در مناطق شمالی عراق میگویند که نیروهای این گروه مرتکب اقدام‌های خلاف قانون می‌شوند. مزاحم الهوت سخنگوی عشایر عربی در مناطق شمال عراق میگوید:
نحن سبب خروج الميليشيات من هذه المناطق.
ما با ادامه حضور شبه نظامیان هشت و شعبی در مناطقمان مخالفیم. بارها خواستار خروج اونها شدیم. دلیل درخواست ما تعرض‌هایی که به غیر نظامیان میکنن. اونها گاهی اقدام به دستگیری‌های غیر قانونی شهروندان میکنن. گاهی با زور از مردم پول میگیرن.
برخی از مسئولان که خواستار ادامه حضور نیروهای هشت و شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش هستند، دلیلی امنیتی ارائه می دهند. آنها می گویند که این مناطق از کمبود در نیروهای امنیتی رنج می برند. از جمله نافل الحمادی استاندار استان نینوا:
یجب ان یکون هناك بدیل.
ما معتقدیم اگر قرار باشد هشت و شعبی از استان خارج شود، باید جایگزینی داشته باشد. نیروهای پلیس نینوا برای حفظ امنیت کافی نیستند. خروج نیروهای هشت و شعبی اشتباهی استراتژیک و به زیان امنیت است.
اما بعضی این دلیل را رد می کنند و آن را سیاسی می دانند. آنها مشارکت هشت و شعبی در نبردهای موصل علیه داعش را از ابتدا اقدامی سیاسی می دانند. عبدالرزاق شمری رئیس تجمع نیروهای عراقی مخالف حضور ایران در عراق یکی از این شخصیت هاست که به رادیو فردا می گوید:
الحشد الشعبی هو الذي يقاتل عن هذه المحافظات، لماذا عندما طلبنا نحن تسليح ابناء هذه المحافظات.
چرا هشت شعبی در دفاع از این مناطق می جنگد؟ چرا هنگام این که خواستار مسلح کردن فرزندان مناطق برای جنگ علیه داعش شدی به درخواست ما توجه نشد؟ به ویژه اینکه فرزندان استان انبار تجربه‌ای در نبرد علیه القاعده در سالهای 2006 و 2007 دارند. به نظر ما هدف از این روند و تشکیل هشت شعبی کنترل این استان‌ها به بهانه مبارزه با داعش بود.
در هر حال به نظر می رسد مسئله فعالیت گروه های شبه نظامی در عراق بیش از هر چیز دیگر با رقابت های سیاسی میان گروه های عراقی و حامیان آنها مرتبط باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بعد از دیدن این گزارش نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روز سه‌شنبه و در آستانه سال نو میلادی یک بابا نوئل در آکواریومی در توکیو ژاپن بازدیدکنندگان را شگفت‌زده کرد. در سال‌های اخیر غواصان در مکان‌های مختلف دنیا با پوشیدن لباس بابا نوئل از داخل آب و پشت شیشه‌های آکواریوم به کودکان و بازدیدکنندگان عید را تبریک می‌گویند. بابا نوئل‌های غواص پیش از این در آکواریوم‌هایی در مالت، مکزیک، آلمان و کره جنوبی شنا کردند. یک مدرسه موتورسواری در شمال لبنان به دوستداران موتور این امکان را می‌دهد که در مسیری طبیعی از سرعت و هیجان لذت ببرند. هدف از راه اندازی این مدرسه تمرین موتورسواری در محیطی امن به دور از جاده‌ها و خیابان‌ها و مسیری خالی از ماشین و عابر پیاده عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 گزارش داد که حوادث رانندگی نزدیک به 3.4% از کل مرگ و میر در لبنان است. و المپیک بومیان ماسایی آغاز شد. این المپیک هر دو سال یک بار در کنیا برگزار می شود. در گذشته هر پسر ماسایی برای ثابت کردن مرد شدنش باید یک شیر را می کشت، اما با به خطر افتادن نسل شیرها و امکان نابودی طبیعت این رسم از میان رفت. حالا آنها برای آزمودن توانمندی خود در المپیک ماسایی شرکت می کنند و در مسابقات ورزشی به رقابت می پردازند. ماسایی ها از بومیان باستانی دشت های وحشی کنیا هستند. سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یک خودش از تکرار فاجعه شیرین‌آباد این بار در زاهدان خبر داده و نوشته که آتش‌سوزی در یک دبستان دخترانی غیر انتفاعی در شهر زاهدان منجر شد که دست کم 4 دانش آموز دچار سوختگی شدید بشن. 2 تن از این دانش آموزان به نامهای سبا عربی و منا خسروپرست جان خودشون رو از دست دادن. 2 دانش آموز دیگر در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری میشن، وضعیت اونها هم مساعد نیست. سوختگی شدیدی در آتش‌سوزی صدمه‌های گسترده‌ای به این دانش آموزان وارد کرده. اما روزنامه ایران هم در صفحه یک خودش به همین ماجرای شیرین‌آباد و تکرارش این بار در زاهدان اشاره کرده. شیرین‌آبادی دیگر، تیتر روزنامه نزدیک به دولت هست. این روزنامه نوشته که مدیر و مربی آموزشی این دبستان غیر انتفاعی بازداشت شدند به اتهام قصور در ماجرای این آتش‌سوزی. مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو زاهدان هم استعفا داده، یعنی حتی مقام‌های وزارت آموزش و پرورش تاکنون کسی رو برکنار نکردن به دلیل این فاجعه‌ای که روز گذشته در زاهدان رخ داد. 42% کلاس‌های مدارس به نوشته روزنامه ایران نزدیک به دولت وسایل گرمایشی استاندارد ندارند، یعنی به طور ضمنی روزنامه داره میگه که بقیه دانش آموزان هم که در چنین مدارسی درس میخونن در معرض تهدید چنین پژوهشی هولناکی قرار دارن. روزنامه صبح نو امروز با تیتر داغی دیگر بر کلاس درس به همین ماجرا پرداخته، نوشته که بخاری نفتی در تمام این آتش‌سوزی‌هایی که در مدارس مختلف ایران رخ میده و تاکنون جان شمار قابل توجهی از دانش آموزان رو هم گرفته یا اونها رو صدمه‌هایی چون سوختگی شدید بهشون وارد کرده، همواره بخاری نفتی هست از نظر مقام‌های مسئول. آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری، وکیل پایه‌ای که دادگستری هست، در روزنامه آرمان نوشته که هی مدام حوادثی مثل آتش‌سوزی در مدارس تکرار میشه و ایشون یک فهرستی از سوالات رو پرسیده در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده. چرا این حوادث مدام تکرار میشه؟ چرا مسئولان مربوطه از حوادث گذشته دست عبرت نمیگیرن؟ چرا هیچ وقت هیچ کسی مقصر معرفی نمیشه؟ چرا زمینه‌های بروزشون این حوادثی به گفته آقای خرمشاهی بررسی و رفع نمیشه؟ بعد از اینکه به نقص ماجرا پی میبرن مقام های مسئول و ایشون در یک کلام گفته تا کی باید این فاجعه ها تکرار بشه و جوانان و نوجوانان و کودکان ایرانی در آتش به گفته ایشون قصور مقام های مسئول بسوزند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. نخست در خط خبرها، روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند بر سر ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. دادگاه صدور حکم برای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، را به تعویق انداخت.
تا الان بیش از 300 مورد تیم‌ها رو شناسایی کردیم.
به گفته وزیر اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها مستقیماً علیه ایران وارد عمل شدند. روسیه، ایران و ترکیه نتوانستند در مورد ترکیب اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به توافق برسند. وزیران خارجه این سه کشور که در بحران سوریه مواضع مختلفی دارند، روز سه‌شنبه در شهر ژنو با استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، دیدار کردند. دیمیستورا از ابتدای سال جاری می‌کوشید اعضای کمیته 150 نفره قانون اساسی سوریه را تعیین کند. او کمتر از دو هفته دیگر در پایان دوره 4 ساله‌اش از سمت خود کنارگیری میکند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه مخالفان او هر کدام فهرستی 50 نفره از افراد مورد نظرشان ارائه کردند. فهرست 50 نفره سوم شامل اعضای جامعه مدنی و افراد مستقل است که محل بحث بسیار میان ایران، روسیه و ترکیه بوده است. دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه صدور حکم برای جنرال مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، را به مدت 3 ماه به تعویق انداخت. اتهام مایکل فلین در این دادگاه دروغ گفتن او به FBI در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در آمریکا است. مایکل فلین 1 سال پیش اعتراف کرد که به ماموران FBI در مورد گفتگوهایش با سرگئی کیسلیاک، سفیر وقت روسیه در واشنگتن، دروغ گفته است. قاضی دادگاه 2 گزینه به مایکل فلین پیشنهاد کرد: صدور فوری حکم یا تعلیق آن تا زمانی که او همکاریش با رابرت مالر، مسئول تحقیق در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را ثابت کند. رابرت مالر از قاضی خواسته بود مایکل فلین را به خاطر همکاری با روند تحقیقات و همچنین به خاطر خدماتش در ارتش به زندان محکوم نکند. پیش از برگزاری این دادگاه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در 1 توییت بار دیگر تاکید کرد که هیچ تبانی در دوران انتخابات رخ نداده است. محمود عربی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که برخی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیماً علیه امنیت ایران وارد عمل شدند.
تا الان بیش از 300 مورد تیم‌ها رو شناسایی کردیم، اقدامات اونها رو شناسایی.
وزیر اطلاعات همچنین مدعی شده است که این کشورها از برخی جریان‌ها و گروه‌هایی که او تروریستی نامیده به صورت نقدی، کالایی و آموزشی حمایت تمام عیار می‌کنند. آقای علوی در اظهارات خود به نام این کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست مستقیماً اشاره‌ای نکرده است. جمهوری اسلامی مدعی است که سالانه تعداد زیادی حمله را که تروریستی می‌نامد خنثی می‌کند. در 2 سال اخیر ایران با 3 عملیات گسترده و مرگبار در تهران، اهواز و چابهار مواجه بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد.
We join others around the world in demanding an investigation.
رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با نام بردن از بیانیه‌های صادر شده از سوی فرانسه، پارلمان اتحادیه اروپا و پیشنویس قطعنامه ارائه شده توسط کانادا در سازمان ملل، سابقه وضعیت حقوق بشر در ایران را منزجر کننده توصیف کرد. قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع تصویب شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین خواستار تحقیق در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری و آزادی فوری و بیقید و شرط نسرین ستوده و فرهاد میسمی و همه کسانی شد که به گفته او به طور خودسرانه بازداشت شده و اکنون در زندانهای ایران رنج میبرند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز ادامه بازداشت کارگران فولاد اهواز، بحث بر سر حضور نیروهای هشت شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش و نگاهی به نیم قرن کارنامه هنری بهرام دبیری نقاش و هنرمند. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌آباد هستم. شمار کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز به 41 تن رسید. این کارگران از بیش از 40 روز پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان دست به تجمع زدند. به غیر از آنها شماری از بازنشستگان نیز روز سه‌شنبه مقابل مجلس دست به اعتراض زدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
تا این لحظه 41 نفر از این معترضان بازداشت شدند، کارگران فولاد اهواز. بنا به گزارش ها بازداشت کارگران معترض که از دوشنبه آغاز شده بود روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت و بسیاری از آنها نیمه شب و با حمله ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند. در ادامه این بازداشت‌ها روز سه‌شنبه محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر آزادی کارگران بازداشتی فولاد اهواز هستند گفت مشکلات کارگران نباید امنیتی شود. به گفته او کارگری که چند ماه حقوق نگرفته چاره‌ای به جز اعتراض ندارد. کارگران فولاد اهواز نزدیک به 40 روز است که در پی خواسته های صنفی دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند و اعتراض آنها تنها بخشی از اعتراضات در چند ماه گذشته است. این تجمع بازنشستگان در تهران است. آنها روز سه‌شنبه 27 آذر ماه در اعتراض به فقر در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس از اعتراضات گسترده دی ماه سال گذشته و اعتصابات کامیونداران در ایران، موج جدید اعتصابات کارگری بیش از یک ماه پیش در نیشکر هفت تپه آغاز شد و به گروه ملی فولاد اهواز رسید. این اعتراضات همچنان با حمایت‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف ایران ادامه دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، شمار بازداشتی‌های کارگران معترض در فولاد اهواز به 41 تن رسید است. برای گفتگو درباره اعتراضات و چگونگی سرکوب آنها همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، نوع برخورد و سرکوب اعتراض کارگران فولاد اهواز رو چگونه تحلیل میکنید؟
به هر حال این خب سرکوب یک شباهت‌های کلی داره با شیوهی که کمابیش در 4 دهه گذشته دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی انجام داده. اما به طور خاص ما یک تفاوتی رو میبینیم، اون تأخیر چشمگیری بوده که در این برخورد امنیتی صورت گرفته. تو تقریبا 6 هفته از اعتراضات این گروه ادامه داشته، در جریان هست، گسترده هم بوده، فقط در برابر کارخونه فولاد اهواز تحصیل نکردن، بلکه راه پیمایی های متعددی رو انجام دادن، به نماز جمعه رفتن، جلو استانداری متحسن شدن و همه اینها نشون میداد که به حال یا فکر میکردن که گذشت زمان باعث فرسایش این اعتراضات میشه یا مذاکرات و وعده وعیدهایی که مقامات استانداری و دولت میدن باعث میشه که کارگرها به سر کارشون برگردن، ولی این اتفاق نیفتاد و ما شاهد هستیم که یک دفعه منتها بعد از یک تأخیر چند هفته ای یک برخورد خیلی گسترده صورت گرفته، تعداد بازداشتی ها تا الان 41 نفر شده و ممکن هم است افزایش پیدا کنه. یکی از مقامات اطلاعات سپاه در جمع کارگران حضور پیدا کرده و گفته بازداشتی هایی که از بدنه کارگران میشن آزاد میشن. این حرف خب معنای اینو میده که اونها به هر حال برنامه‌ای رو در دست دارن یا طرحی رو دارن یا اینگونه تصور میکنن که نیروهای غیر از کارگرها در سازماندهی این اعتراضات حضور دارن و یا اینکه میخوان بیشتر چند نفر از اون نیروهایی که در سطح سازماندهی این کارگران فعال هستن، جزء رهبران یا هماهنگ کننده ها هستن، اونها رو نگه دارن و مثلا کارگران عادی رو آزاد.
خب شما اشاره کردین که بعد از چند هفته برخورد با معترضان شدید شد. آیا با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات دیماه ما شاهد شدیدتر شدن برخوردها هم از سوی حاکمیت در قبال اعتراضات این چنینی خواهیم بود؟
میشه این انتظار رو داشت. اون دیماه حساس است. از یک طرف خب سالگرد اعتراضات سراسری سال گذشته هست که اخیراً هم وزیر اطلاعات یک نوع هم هشدار داده، هم یک اطلاعی رو رانندگان مجلس داده که اپوزیسیون خارج از کشور فعال‌تر از گذشته شده. اونها به هر حال حساس هستن که تقاضاهای فراخوان‌های خارج از کشور داده نشه. از سوی دیگه هم خب اون نوه دی ماه سال 88 هم هست و اونها میخوان به هر صورت این رو دوباره براش بزرگداشت بذارن و نشون بدن که اکثریت مردم با نظام هستن. حساسیت‌ها بیشتر میشه، ولی من فکر می‌کنم اون نگرانی از دستگاه حکومتی این هست که این فعالیت اعتراضات حالا کارگران اهواز باقی بمونه، گسترش پیدا بکنه با توجه به حال مشکلات اقتصادی که در بخش‌های مختلف جامعه ایران هست، کنش‌های مشابهی هم شکل بده.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
بهش می‌کنم من و شما سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشین چند خبر کوتاه از ایران رو با هم مرور کنیم. آتش سوزی در مدرسه ای در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان جان دو دانش آموز دختر را گرفت. دلیل این حادثه استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن کلاس درس عنوان شده.
علت حریق که خود ما در صحن حضور پیدا کردیم متاسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرش و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
در 20 سال گذشته بیشتر از 70 دانش آموز به دلیل وسایل گرمایشی نایمن در مدارس یا مصدوم شدند یا جان خود را از دست دادند. نازنین زاغری تبعی ایرانی بریتانیایی که به 5 سال حبس محکوم شده از دادستانی تهران درخواست آزادی مشروط کرد. محمود بهزادی راد وکیل خانم زاغری با اعلام این خبر گفت موکلش بیش از نیمی از 5 سال حبس خود را تحمل کرده و به همین دلیل مشمول مقررات آزادی مشروط می شود. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین سال 95 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران متهم شد. اتهام هایی که او و وکیلش پی در پی رد کردند. اما انتشار گسترده ویدیوی دشنامگویی محمد باسط درازدهی نماینده سراوان در مجلس شورای اسلامی و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی موضوع گزارش امروز هومن عسکری است. ببینیم و بشنویم.
انتشار ویدیوی دشنامگویی محمد باسط درازدهی نماینده سراوان، سیب، سوران و زابلی در استان سیستان و بلوچستان به یک کارمند گمرک روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در همین روز اعلام شد که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از این نماینده به دلیل اتفاقاتی که موجب عصبانی شدن او شده عذرخواهی کرد. در همین حال یک نماینده مجلس هم از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر و حتی اخراج رئیس گمرک سخن گفته. اما اجازه بدید بخشی از همین ویدیوی جنجالی رو با هم ببینیم.
تو در باز رو من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که
تو
نه آقا من درست
غلط
حالا شماری از کاربران از برخورد شخصی که در این ویدیو کاپشن چرمی بر تن داره و با نماینده ناسزاگو برخورد میکنه دفاع کردن. از جمله زرس قاطع نوشته که به نظرم مملکت ما تظاهرات کاپشن چرمی ها لازم داره، اشاره‌ای به تظاهرات موسوم به جلیقه زردها در فرانسه. اما صفحه ضرب المثل های مشهور ایران در فیسبوک نوشته برخورد این کارمند جوان ستودنی است، هم تذکرش به نماینده و هم برخوردش با زیاده روی یک شهروند. شجاعت مردم در قبال بی اخلاقی و بی قانونی مسئولین دستاورد بزرگی است. در همین حال محمد باسط دررازهی یک ویدیوی جدید منتشر کرده که در اون گفته ویدیوی جنجالی دستکاری شده، که البته به ظاهر نشونه ای از دستکاری گرافیکی در این ویدیو دیده نمیشه. علیرضا نوشته چرا باید یک نماینده که با رأی مردمش بر صندلی مجلس نشسته به جای عذرخواهی از آنها از مستمسک قومیت و مذهب برای توجیه رفتار به نوشته او مشمئز کننده خود استفاده کنه؟ و ادامه داده مملکتی که رهبرش مسئولیت افتضاحات عملکرد خود را قبول نمی‌کنه از نمایندهش انتظاری نیست. میلاد نوشته نماینده سراوان سعی کرده از حربه نخنما شده تحریک تعصبات قومی و مذهبی استفاده کنه و بگه به اهل سنت توهین شده، غافل از این که طبق اطلاعی که کسب کردم اتفاقا خود اون کارمند هم از برادران اهل سنت و اصلا توهینی نکرده. و در نهایت صادق اسدی نوشته تصور می‌کردم نماینده سراوان رو توبیخ کنند، این حداقل انتظار بود، اما استیضاح وزیر به خاطر مدارا و ادب کارمند گمرک و رفتار نماینده از عجایبی است که نشان می‌دهد افرادی که خود را حاکم یا قیم جامعه می‌دانند در مجلس غیر مردمی کم نیستند.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایشگاه 50 سال نقاشی با بهرام دبیری در گالری سهراب افتتاح شده. این نمایشگاه نگاهی است بر بخشی از نیم قرن کارنامه یکی از نقاشان پرکار و خلاق ایران، بهرام دبیری. آقای سرکوهی اگه موافق باشین ابتدا به زندگی بهرام دبیری و آثار ارائه شده در این نمایشگاه بپردازیم.
بهرام دبیری که یکی از خلاق‌ترین چهره‌های نقاشی معاصر ایران هست، در 1321 در شیراز متولد شد، در دانشکده هنر زیبا درس خوند، در پیش از انقلاب استادانی مثل هانیبال خاص، بهجت سعد، پرویز تناولی، رویین پاکباز و دیگران پیش نزد اونا درس خوند. به طور کلی میشه آثارش رو به 4 دوره تقسیم کرد، که اون دوره اول که با رنگ‌های تند و اون کابوس‌های اون دوران رو تصویر می‌کرد بیشتر تکیه بر طراحی بود، و البته دوره دوم که انقلاب هست که مضامین اجتماعی میاد وارد کاراش میشه و بیشتر یه سری نقاشی‌های بزرگ به سبک دیوار نگاری‌های مکزیک انجام میده و تجربه‌های نوعی رو هم به صلاح انباشت می‌کنه. دوره سوم دوره است که طبیعت بیجان، مضامین اساطیری، تجربه با تمام مواد مختلف میاد و به خصوص تأثیر می‌گیره از نقاشی مانوی یا در واقع نقاشی مکتب شیراز که می‌دونید در قرن هفتم هجری قمری یک مکتب نقاشی در شیراز بود که مکتبی بسیار پربار هست، ماتیس هم از او تأثیر گرفته و در جمله دبیری در ترکیب خورشید و زن و همچنین فیگورهایی مثل خروس، نماد روشنی، آدم و حوا و غیره و استفاده از الگوهای کهن اما معاصر کردن اونها برای یافتن زبان معاصر در این دوره هستش. و دوره چهارم دوران است که میتونیم بگیم جستجوهای تازه دبیری هستش در شیوه های مختلف از جمله مثلا در هنر کاربردی. و حالا در این نمایشگاه که اشاره کردین، نمایشگاهی است که هم یک مروری میشه بر دوره‌های مختلف آثار دبیری و در این حال آثار تازه‌ای هم از او هستش که میتونیم بگیم دیجیتال آرت هستن، یعنی کار با نرم افزارهایی که در آیپد هستش که آثاری است که به نوعی میشه شاید گفت بداهه سرهایی هستن که در این حال اون نگاه ژرف و قدرت تکنیکی دبیری رو نشون میدن.
خب در مورد شاخصه های تمایز آثار بهرام دبیری هم برامون میگین از گذشته، از نیم قرن گذشته تا اکنون.
بله، شاید مهمترین شاخصه آثار رو بتونیم بگیم که دیالکتیک در آثار او تجسد هنری پیدا میکنه، در قالب فرم هنری در میاد، یعنی تقابل ها و تضاد هایی که همدیگر رو به پرسش میطلبند، اندام های موزون و محکم ولی گاهی شکسته، طراحی های سریع و محکم و مطمئن با طراحی های سریع و مطمئن خلق شدند. در واقع فرم‌های هنری به شکل انسانی در میان در آثار او و انسان به فرم هنری برکشیده میشه. فیگورهای اسطوره‌ای در آثار او هستند، اما این اسطوره‌ها معاصر میشن، یعنی تضاد بین اسطوره و عصر ما میاد و در واقع ما با حیرت روبرو میشیم با اینکه آیا ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت کنونی قرار میگیریم. زیبایی و عشق در آثار او ستایش میشن و در عین حال میدونیم که اینا از دست آثار نشون میده که اینا از دست رفته هستند. ریتم ملایم خطهای شکساز و نقش‌های تزئینی یک ترکیب بندی از سکون و آرامش به وجود میاره و در عین حال نوعی حرکت خلق میکنه که ما نمیدونیم مخاطب نمیتونه استاد چشماشو برگیره از این حرکت. در واقع زندگی معاصر ما یک لحظه متوقف میشه تا دبیری یک پرسشی رو در آثارش مطرح کنه درباره هستی. همه چیز در آثار او در مرز شک و یقین هستند و مخاطب مدام با چالش روبرو میشه. خوبیت بخشی مجدد به فرمهای گذشته و ترکیبش با فرمهای آینده، او میکوشه با این کار فهم جدیدی از هستی و ارتباط آدمی با هستی به دست بده. در این حال میتونیم بگیم که زن یکی از شاخصهای مهمه آثار او هست. در واقع زن در تابلوهای او نوعی تغزل هست، ما با نوعی غزل سرایی روبرو میشیم. محوریت زن محور بوم نقاشی میشه و تمام اشیا و پرندگان بر گرد او معنا پیدا میکنن. ستایش زن چون ستایش آفرینندگی، زایش و عشق و محبت و انسانیت.
آقای سرگاهی ممنون که امروز هم با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما از سال گذشته و پس از اعلام پیروزی بر گروه حکومت اسلامی موسوم داعش در عراق، مسئله ادامه حضور نیروهای هشت شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف این گروه مطرح شده. هشت شعبی ائتلافی از گروه های مسلح شیعه عراقی است که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. ادامه حضور نیروهای این ائتلاف در مناطق آزاد شده از تصرف داعش موافقان و مخالفانی دارد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
موسل دومین شهر بزرگ عراق، شهری که سال گذشته آزادیش از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش اعلام شد. اینجا سال گذشته حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق آزادی موسل را از تصرف داعش اعلام کرد، اعلامی که پس از نبردهای سنگین محقق شد. در این نبردها نیروهای هشت شعبی عراق هم حضور داشتند، ائتلافی که از گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران تشکیل شده. از آن هنگام تا کنون هر از چندگاهی بحث‌هایی درباره ادامه حضور نیروهای هشت شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش و در رأس آنها موسل مطرح می‌شود، به ویژه اینکه اکثر ساکنان این مناطق سنی مذهب هستند. هر از چندگاهی هم تجمع‌هایی از سوی هواداران هشت شعبی برگزار می‌شود، کسانی که مخالف خروج نیروهای این ائتلاف از مناطقشان هستند. حسین رمضان حسن از فرماندهان هشت شعبی درباره این تجمع‌ها به رادیو فردا میگوید:
جای قوا من الموصل لان الامن والامان استقر نسبيا في الموصل ولكن اذا خرج
نیروهای هشت شعبی موفق شدند امنیت را به طور نسبی به موصل بازگردانند، چنانچه هشت شعبی از این منطقه خارج بشه داعشی‌ها و تروریست‌ها باز می‌گردند و وضعیت بدتر میشه. موصلی‌ها هم مخالف خروج هشت شعبی از منطقه اند.
در مقابل مخالفان ادامه حضور هشت شعبی در مناطق شمالی عراق میگویند که نیروهای این گروه مرتکب اقدام‌های خلاف قانون می‌شوند. مزاحم الهویت سخنگوی عشایر عربی در مناطق شمال عراق میگوید:
نحن سبب خروج الميليشيات من هذه المناطق.
ما با ادامه حضور شبه نظامیان هشت شعبی در مناطقمان مخالفیم. بارها خواستار خروج اونها شدیم. دلیل درخواست ما تعرض‌هایی که به غیر نظامیان میکنند. اونها گاهی اقدام به دستگیری‌های غیر قانونی شهروندان میکنند. گاهی با زور از مردم پول میگیرند.
برخی از مسئولان که خواستار ادامه حضور نیروهای هشت شعبی در مناطق آزاد شده از تصرف داعش هستند، دلیلی امنیتی ارائه می دهند. آنها می گویند که این مناطق از کمبود در نیروهای امنیتی رنج می برند. از جمله نافل الحمادی استاندار استان نینوا:
یجب ان یکون هناک بدیل.
ما معتقدیم اگر قرار باشد هشت شعبی از استان خارج شود، باید جایگزینی داشته باشد. نیروهای پلیس نینوا برای حفظ امنیت کافی نیستند. خروج نیروهای هشت شعبی اشتباهی استراتژیک و به زیان امنیت است.
اما بعضی این دلیل را رد می کنند و آن را سیاسی می دانند. آنها مشارکت هشت شعبی در نبردهای موصل علیه داعش را از ابتدا اقدامی سیاسی می دانند. عبدالرزاق شمری رئیس تجمع نیروهای عراقی مخالف حضور ایران در عراق یکی از این شخصیت هاست که به رادیو فردا می گوید
الحشد الشعبی هو الذي يقاتل عن هذه المحافظات لماذا عندما طلبنا نحن تسليح ابناء هذه المحافظات.
چرا هشت شعبی در دفاع از این مناطق می جنگد؟ چرا هنگام این که خواستار مسلح کردن فرزندان مناطق برای جنگ علیه داعش شدیم به درخواست ما توجه نشد؟ به ویژه اینکه فرزندان استان انبار تجربه‌ای در نبرد علیه القاعده در سالهای 2006 و 2007 دارند. به نظر ما هدف از این روند و تشکیل هشت شعبی کنترل این استانها به بهانه مبارزه با داعش بود.
در هر حال به نظر می رسد مسئله فعالیت گروه های شبه نظامی در عراق بیش از هر چیز دیگر با رقابت های سیاسی میان گروه های عراقی و حامیان آنها مرتبط باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بعد از دیدن این گزارش نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روز سه‌شنبه و در آستانه سال نو میلادی یک بابا نوئل در آکواریومی در توکیو ژاپن بازدیدکنندگان را شگفت‌زده کرد. در سال‌های اخیر غواصان در مکان‌های مختلف دنیا با پوشیدن لباس بابا نوئل از داخل آب و پشت شیشه‌های آکواریوم به کودکان و بازدیدکنندگان عید را تبریک می‌گویند. بابا نوئل‌های غواص پیش از این در آکواریوم‌هایی در مالت، مکزیک، آلمان و کره جنوبی شنا کردند. یک مدرسه موتورسواری در شمال لبنان به دوستداران موتور این امکان را می‌دهد که در مسیری طبیعی از سرعت و هیجان لذت ببرند. هدف از راه اندازی این مدرسه تمرین موتورسواری در محیطی امن به دور از جاده‌ها و خیابان‌ها و مسیری خالی از ماشین و عابر پیاده عنوان شده است. سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 گزارش داد که حوادث رانندگی نزدیک به 3.4% از کل مرگ و میر در لبنان است. و المپیک بومیان ماسایی آغاز شد. این المپیک هر دو سال یک بار در کنیا برگزار می شود. در گذشته هر پسر ماسایی برای ثابت کردن مرد شدنش باید یک شیر را می کشت، اما با به خطر افتادن نسل شیرها و امکان نابودی طبیعت این رسم از میان رفت. حالا آنها برای آزمودن توانمندی خود در المپیک ماسایی شرکت می کنند و در مسابقات ورزشی به رقابت می پردازند. ماسایی ها از بومیان باستانی دشت های وحشی کنیا هستند. سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یکی خودش از تکرار فاجعه شیناوال این بار در زاهدان خبر داده و نوشته که آتش‌سوزی در یک دبستان دخترانی غیر انتفاعی در شهر زاهدان منجر شد که دست کم 4 دانش آموز دچار سوختگی شدید بشن. 2 از این دانش آموزان به نامهای سبا عربی و منا خسروپرست جان خودشون رو از دست دادن. 2 دانش آموز دیگر در بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان در بخش مراقبت های ویژه نگهداری میشن، وضعیت اونها هم مساعد نیست. سوختگی شدیدی در آتش سوزی صدمه های گسترده‌ای به این دانش آموزان وارد کرده. اما روزنامه ایران هم در صفحه یک خودش به همین ماجرای شیناباد و تکرارش این بار در زاهدان اشاره کرده. شینابادی دیگر تیتر روزنامه نزدیک به دولت هست. این روزنامه نوشته که مدیر و مربی آموزشی این دبستان غیر انتفاعی بازداشت شدند به اتهام قصور در ماجرای آتش‌سوزی. مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان هم استعفا داده، یعنی حتی مقام های وزارت آموزش و پرورش تا کنون کسی رو برکنار نکردن به دلیل این فاجعه‌ای که روز گذشته در زاهدان رخ داد. 42% کلاس های مدارس به نوشته روزنامه ایران نزدیک به دولت وسایل گرمایشی استاندارد ندارند. یعنی به طور ضمنی روزنامه داره میگه که بقیه دانش آموزان هم که در چنین مدارسی درس میخونن در معرض تهدید چنین پژوهشی هولناکی قرار دارن. روزنامه صبح نو امروز با تیتر داغی دیگر بر کلاس درس به همین ماجرا پرداخته، نوشته که بخاری نفتی در تمام این آتش‌سوزی‌هایی که در مدارس مختلف ایران رخ میده و تاکنون جان شماره قابل توجهی از دانش آموزان رو هم گرفته یا اونها رو صدمه هایی چون سوختگی شدید بهشون وارد کرده همواره بخاری نفتی هست از نظر مقام های مسئول. آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری، وکیل پایی که دادگستری هست، در روزنامه آرمان نوشته که هی مدام حوادثی مثل آتش‌سوزی در مدارس تکرار میشه و ایشون یک فهرستی از سوالات رو پرسیده در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر کرده. چرا این حوادث مدام تکرار میشه؟ چرا مسئولان مربوطه از حوادث گذشته درس عبرت نمیگیرن؟ چرا هیچ وقت هیچ کسی مقصر معرفی نمیشه؟ چرا زمینه‌های بروزشون این حوادثی به گفته آقای خرمشاهی بررسی و رفع نمیشه؟ بعد از اینکه به نقص ماجرا پی میبرن مقام‌های مسئول و ایشون در یک کلام گفته تا کی باید این فاجعه‌ها تکرار بشه و جوانان و نوجوانان و کودکان ایرانی در آتش به گفته ایشون قصور مقام‌های مسئول بسوزند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.